بخش 31.
در هر حال حرکت ها از زمان رسیدن تلگراف فرناندو بالدیرا و اندکی پیش از نیمه شب آغاز شد. حرکتی سریع که در عین حال دقیق بود. این حرکت ها در سایه اطلاعاتی سامان می گرفت که برای مردان موجود در اتاق طاهر رسمی فراهم آمده بود. اتاق او با وسایل در آن دیگر شلوغ‌تر و عجیب‌تر شده بود، اما به هر حال ارزیابی شرایط نیز اهمیتش کمتر از این اقدامات نبود. اطلاعات رسیده از آبیجان واضح‌تر و دقیق‌تر بود. روزنامه‌نگار هلندی لونا بایرن توانسته بود ارتباط‌های مؤثری با برخی از مسئولان و همزمان با تعدادی از اعضای سفارت آمریکا برقرار کند. او همچنین توانسته بود به سادگی و با جسارتی رشک برانگیز تماسی مستقیم و علنی با یکی از نیروهای طاهر رسمی در آنجا برقرار کند. این دیدار نیز در رستوران هتل اسرائیلی جدید و در مقابل چشمان ماموران اطلاعات مرکزی آمریکا انجام شد که برای آماده کردن مقدمات بازدید آینده نزدیک فضانوردان آمریکایی در همه جا مستقر شده بودند. طبیعی بود که ماموران اطلاعاتی آمریکا برنامه سفر را کاملا محرمانه و سری نگه دارند، اما آنچه که به گفته لونا بایرن بسیار قابل توجه بود این بود که او یقین داشت برخی از مأمورات سازمان اطلاعات اسرائیل نیز در آنجا حضور دارند و گویا آنها نیز جزی از برنامه عمومی استقبال از فضانوردان هستند، اما هیچ کس درباره سکوی کینتنگ صحبتی نکرده است، بلکه به نظر می رسد هیچ کس از آن اطلاعی ندارد و چیزی از آن نشنیده است. به غیر از لونا بایرن که نکته های ارسالیش بسیار مفید بود، دستگاه اطلاعات مصر از منابع دیگر نیز اطلاعاتی به دست آورده بود که تأکید می کرد آبیجان در روزهای گذشته به صحنه فعالیت های پیچیده و پرتحرکی تبدیل شده است. فعالیت تجاری عمر بیک محمد السید، آکرا در غنا، بورتونوفو در بنین و لاگوس در نیجریه را پوشش داده بود. او به دفتر شرکت خود در قاهره پیامی با این مضمون ارسال کرده بود. گروه سینمایی مصری نیز با وسایل خود به سلامت به نیجریه رسید و برخی از مسئولان سفارت مصر و برخی از مسئولان رسانه‌ای نیجریه به گرمی از آنان استقبال کردند. اما آنچه که توجه انسان را به خود جلب می‌کرد این بود که هیچ خبری از این گروه هنری که یکی از ستارگان سرشناس مصری را به همراه داشت در رسانه‌ها منتشر نشد و عجیب‌تر این که این گروه بیش از 15 ساعت در لاگوس نماند. افراد گروه شب هنگام وارد آنجا شدند و بیدرنگ به هتل رفتند و صبح زود نیز با یک اتوبوس اختصاصی لاگوس را به سمت شهر اویو ترک کردند. این شهر در 100 کیلومتری شمال پایتخت قرار دارد و جنگل‌هایی که برای فیلم برداری انتخاب شده بودند در نزدیکی آن قرار داشت. گروه در سپیددم با یک هواپیمای خطوط هواپیمایی مصر قاهره را ترک کرده بود و پس از رسیدن به خارتوم سوار یک هواپیمای دیگر متعلق به خطوط هواپیمایی کشورهای آفریقایی شد. وسایل مخصوص تصویربرداری و حلقه‌های فیلم خام نیز در همون هواپیما بارگیری شد. دو جعبه بزرگ نیز در میان وسایل وجود داشت که ابزار حساس و دقیق در اونا آن بود. کارگردان مدحت صبری آن وسایل را از کشور دیگری خریداری و وارد کرده بود. ماموران بارگیری نیز در جابجایی این دو جعبه دقت و توجه خاصی داشتند، زیرا ابزار و وسایل بسیار ظریف و حساس مانند عدسی‌های شکستنی و غیره در آن وجود داشت. عجیب این بود که تمام وسایل از جمله این دو صندوق پس از به زمین نشستن هواپیما در فرودگاه ناپدید شد. مدیر تولید گفت در هتل جایی برای نگهداری وسایل وجود ندارد. صبح روز بعد همه وسایل در همان اتوبوسی که گروه را به شهر اویو می برد گذاشته شد و جای زیادی از اتوبوس را نیز به خود اختصاص داد. انسان نکته سنج می توانست دریابد که در این دو جعبه باز شده و دوباره بسته شده است. البته این مسئله نیز طبیعی است، زیرا کنترل وسایل پیش از شروع فیلم برداری نکته بسیار مهمی است. بدین ترتیب کار نسبت به گام سوم در لاگوس تثبیت شد. هرچند همه اجزای نقشه تا اینجا برای همه مطلوب و راضی کننده بود، اما هنوز تکمیل نشده بود. برای همین تلگرافی از یکی از شرکت‌های دریانوردی که دفتر اصلی آن در یکی از ساختمان قدیمی در میدان المنشیه اسکندریه بود، برای کشتی مصری ستاره ژولیه ارسال شد. طبیعتاً این نام یک نام مستعار بود. کشتی در آن هنگام اقیانوس را از جنوب به شمال به سمت لیسبون می‌پیمود تا از آنجا در ادامه مسیر خود به شمال آلمان برود. در این پیام آمده بود که مدیریت شرکت از این کشتی خواسته است که حرکت در مسیر از پیش تعیین شده را ادامه ندهد و فوراً به سمت بندر لاگوس تغییر مسیر دهد و در آنجا ناخدای کشتی کاپیتان سعد محروس، که این هم یک اسم مستعار بود، با نماینده شرکت دیدار و نامه ای را دریافت کند و پس از مطالعه نامه باید دستورات موجود در آن را مو به مو اجرا کند. کاپیتان سعد محروس تلاش کرد نسبت به فاسد شدن بار کشتی به شرکت هشدار دهد، زیرا کشتی به مقصد بندر هامبورگ آلمان میوه حمل می کرد. اما پاسخ شرکت اجرای دستورات تلگراف قبلی با تمام هزینه های احتمالی بود. کاپیتان چاره ای نداشت جز این که مسیر کشتی را در اقیانوس تغییر دهد. کشتی دو روز پس از ورود گروه سینمایی به لاگوس به آنجا رسید. در نیمه شب همان روز نماینده شرکت یک کیف دیپلماتیک مصری را به عرشه کشتی برد. در این کیف دو جعبه بزرگ بود که خدمه کشتی آن را با احتیاط حمل کردند و در یکی از انبارهای کشتی قرار دادند و فضای کافی و امنی را برای آن مهیا کردند. عجیب این بود که اندازه این دو جعبه به اندازه حجم جعبه های وسایل گران قیمت کارگردان مدحت مصری بود که بسیار از آن مراقبت می کرد. وسایلی که اکنون فیلمی را در جنگل های نیجریه فیلم برداری می کرد. نماینده شرکت هم برای گفتگو با کاپیتان سعد محروس به کابین او رفت و پس از اینکه از قفل بودن در کابین مطمئن شد، نامه ای از کیفش بیرون آورد و به ناخدا داد. ناخدا پس از خواندن نامه سرش را بلند کرد و به صورت نماینده شرکت که برایش آشنا به نظر می رسید نگاه کرد و گفت:
موضوع چیه؟
نماینده شرکت لبخندی زد و آرام گفت:
اطلاعات منم به اندازه اطلاعات شماست.
من شما رو قبلا توی شرکت ندیدم.
فکر نکنم.
سعد محروس یکی از افسران نیروی دریایی بود که به دلایل سیاسی پس از ترور رئیس جمهور جمال عبدالناصر در 1954 در میدان المنشیه اسکندریه از خدمت نظام خارج شده بود. پس از این حادثه وی دستگیر و محاکمه شده بود. او در دادگاه به اعدام محکوم شد، اما در نهایت با تخفیف در مجازات به انجام اعمال شاقه محکوم کردید و پس از ملی شدن کانال سوئز آزاد شد و بلافاصله به عنوان افسر دوم در یک کشتی تجاری مصری مشغول به کار گردید. از آنجا که او سابقه خدمت در نظام را داشت، می دانست در برخی امور نباید بحث و بررسی نموده، حتی اگر امکان آن باشد. برای همین اجرای آنچه را از او خواسته بودند با جدیت کامل شروع کرد. نماینده شرکت را به یکی از کابین‌های معمولی راهنمایی کرد و سپس به اتاقی رفت که وسایل آن حرکت و صدای بسیار تولید می‌کردند. سر و صدا و بوی روغن و سوخت همه اتاق را پر کرده بود. او به بالای یکی از راهروهای آهنی رفت که در فضای این اتاق در هم تنیده شده بودند. با رئیس مهندسان کشتی گفتگو کرد و از او خواست عیبی بیابد که کشتی را حداقل تا دو هفته در بندر نگاه دارد. ارشد مهندسان با شگفتی و حیرت دستان پر از روغنش را تکان داد.
کاپتان، این دومین سفریه که به شما میگم تلمبه‌های آب نیاز به تعمیرات اساسی داره و دینا و مخازن آبم باید تمیز بشه.
کاپیتان حرفش را قطع کرد و گفت:
هر کاری که لازمه انجام بده و با هر شرکتی که مورد تاییدته به توافق برس.
ارشد مهندسان پاسخی نداد و کاپیتان هم دیگر چیزی نگفت.